این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب فرض کنید توی دادگاهی هستید که قاضی، هیئت منصفه و حتی قانونگذار همه از یک گروه خاصن و شما رو محاکمه می‌کنن برای رعایت نکردن قوانینی که اصلا تو نوشتنشون هیچ نقشی نداشتید.
آره، واقعاً تصور ترسناکیه. و خب مقاله فوق‌العاده‌ای که امروز از ایرانپدیا داریم بررسی می‌کنیم دقیقاً همین ادعا رو داره، یعنی میگه تاریخ فلسفه اخلاق تو غرب دقیقاً یه همچین دادگاهی بوده.
دقیقاً، یعنی از افلاطون و ارسطو بگیر تا همین دوران مدرن کل سیستم اخلاقی بر پایه میدونی ویژگی‌های مردانه بنا شده، چیزایی مثل شجاعت جنگی یا همون استقلال فردی.
درسته، و تو این سیستم زنان نه تنها نادیده گرفته شدن، بلکه بدتر از اون فضایلشون فقط به عنوان یه ابزار برای خدمت به اون ساختار مردانه تعریف شده.
یه لحظه وایسا، یعنی مثلا متفکری به بزرگی ارسطو واقعا نشسته و صراحتا گفته زنان هیچ ارزش اخلاقی مستقلی ندارن؟ آخه منطق پشت این حرف چی بود؟ فقط یه تعصب شخصی بود یا؟
نه، اصلا شخصی نبود. خب ببین، مقاله خیلی قشنگ اینو باز میکنه که این نگاه کاملا سیستماتیک بوده. تو دولت شهرهای یونان باستان، هدف اصلی اخلاق بقا و شکوفایی نهادهای سیاسی بود.
آها، و خب تو این فضاهای سیاسی فقط مردان آزاد حق مشارکت داشتن.
دقیقاً. پس ارسطو استدلال میکرد که فضیلت زنان یا حتی بردگان و کودکان باید کاملاً در خدمت این هدف بزرگتر باشه. یعنی اخلاق اونا فقط بر اساس میزان فرمانبرداریشون سنجیده میشد.
او پس عمل کرده این سیستم شبیه یه مجموعه چرخدنده است. یعنی چرخدنده های کوچیکتر که اینجا زنان و طبقات پایینتر هستن فقط برای این ارزش دارن که نیروی محرکه رو به چرخدنده اصلی منتقل کنن.
چه تشبیه جالبی! آره، و هیچ هدف مستقلی برای خودشون ندارن. بعد مقاله به این اشاره میکنه که وقتی بالاخره متفکرانی مثل مری وولستونکرافت یا جان استوارت میل اومدن به این سیستم اعتراض کردن، استراتژی اولیه‌شون چی بود؟
این که بگم ما همه مثل هم هستیم.
آفرین. تلاش کردن ثابت کنن که اگه به زنان هم آموزش داده بشه، دقیقاً همون فضایل مردانه رو از خودشون نشون میدن. یعنی تفاوت‌ها صرفاً ساخته جامعه است.
ولی خب راستش من فکر می‌کنم این رویکرد یه مشکل اساسی داره. یعنی اگه فقط بگیم ما هم میتونیم دقیقاً مثل شما باشیم، مگه نه اینکه هنوز داریم قبول می‌کنیم استاندارد طلایی اخلاق همون مدل مردانه است؟
دقیقاً. و این همون نقطه‌ایه که مقاله خیلی قدرتمند وارد میشه، چون این کار باعث میشه ویژگی‌های منحصر به فرد خود زنان کاملاً نادیده گرفته بشه. و اینجاست که میرسیم به نظریه کارول گیلیگان.
همون مفهوم اخلاق مراقبت، درسته؟
بله. گیلیگان میگه ما اصلا نباید تفاوت‌ها رو انکار کنیم. ببین، طبق استدلال او، مردان عموماً به سمت یه اخلاق انتزاعی و فردگرایانه میرن که مبتنی بر یه سری قوانین خشکه.
در حالی که استدلال اخلاقی زنان بیشتر بر اساس خب حفظ روابط، شفقت و مسئولیت پذیری در قبال دیگران شکل میگیره.
کاملاً درسته. این تفاوت نشونه ضعف نیست، بلکه نشون میده اخلاق زنان بسیار تکامل یافته تره و برای یه زندگی خوب ضروری تره.
بذار ببینم تو دنیای واقعی مکانیزم این تفاوت چطور کار میکنه. مثلا فرض کن یه نفر برای نجات جان یه بیمار یه داروی رو میدزده. خب سیستم سنتی مبتنی بر قانون فوراً میگه دزدی نقض قانونه، پس این کار غیر اخلاقیه.
درسته. اما اخلاق مراقبت چطور به قضیه نگاه میکنه؟ به جای اون قوانین انتزاعی به زمینه و روابط نگاه میکنه.
یعنی میپرسه چه چیزی باعث نجات جان و حفظ خانواده اون شخص میشه، به جای اینکه فقط بگه کدوم قانون شکسته شده.
بله، مقاله خیلی روی این تمایز تاکید داره. رویکرد مراقبت محور تمرکزش روی اینه که چطور میشه کمترین آسیب رو به روابط انسانی وارد کرد. این مدل یه ضعف یا فقط یه مشت احساسات نیست، بلکه چارچوبیه که میتونه تو دنیای واقعی گره‌های کور اخلاقی رو خیلی بهتر باز کنه.
پس طبق این نگاه وا صرفاً با یه بحث فمینیستی روبرو نیستیم، بلکه با یه پیشنهاد بزرگ برای تغییر لنز اخلاقی کل جامعه مواجهیم. شما که دارید گوش میدید فقط به این فکر کنید اگه سیاست‌های کلان جهانی، مثلا معاهدات تغییرات اقلیمی، به جای رقابت‌های خشک فردگرایانه بر اساس این اخلاق مراوغت تنظیم می‌شدن، دنیای ما امروز چقدر جای بهتری بود.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت اهرانپدیا نیز همراه ما باشید.